مسائل یک استاد شروع گشتی 25/9/91 صفحه 78 بالا بود قبل از تعرض.
مستند به شارع نیست، به ید شارع نیست. این شو شبه موضوعیه، شو شیش است. حالا اینا رو بعدن بناست دنبال کنه از صفحه 83 تا صفحه 83 هیچ کاری با این بحث که آیا علم اجمالی منجزه یا نه و اگر منجزه در چه سطحی نداره. مطالبی که الان مطرح کرده دو مطلب مقدمیه. مطلب اول فرماید اگر میخواییم بحث کنیم راجع به این که علم اجمالی آیا منجز است یا کشک و منجز نیست، بحث در علم اجمالی طریقی است. علم گاهی طریقیت داشت، گاهی موضوعیت داشت. قطع طریقی قطع موضوعی رو خوندیم قبلا. در این بحث که میخواد ادامه پیدا کنه فرمان کاری با علم موضوعی نداریم. قطع موضوعی، قطع مأخوذ در لسان دلیل به عنوان موضوع خوب تابع دلیلشه. باید ببینید اگر حکمی بار شده بر موضوعی که بخشی از اون موضوع خود قطع و علمه، چرا هم قطع و علمی؟ آیا علم تفصیلی یا علم اجمالی یا اهم از هر دو؟ و اگر علم در موضوع عقد شده، علم حاصل از چه منشأی، برای چه کسی، در چه زمان؟ یک کلمه، قطع موضوعی در همه جهت تابع دلیلش. باید به دلیلش نگاه کنید. آیا قطع مأخوذ در موضوع قطع مفصل یا حتی قطع اجمالی، علم اجمالی؟ البته این مطلب روشن یه مطلب مطرح هم نمی کرد، چون به جایی بر نمی خورد، خود به خود بحث پیاده میشه بر قطع طریقی. ما اگر بخواییم بگیم آیا علم اجمالی منجز است، مانع از جریان اصول اولیه است، یا منجز نیست مثل شک که مانع از جریان اصول نیست، خود به خود بحثمون منطبق بر علم اجمالی طریقی هست. اصلا ذهن من سراغ علم اجمالی موضوعی نمی رفت. تذکری فقط در این ابتدا می ده. قطع موضوعی در هر جهتیش بخواید حرف بزنید باید به لسان دلیلی که او رو در موضوع عقص کرده نگاه کنید. جواز شهادت گفتیم بار شده بر حادثه مقتوعه و می گفتیم اون قطعی که در موضوع عقص شده قطع همیشه سن نرودی الحادثه طول مقتوعت و بها همیشه سن یجوز شهادت و علیه. حالا اگر علم اجمالی داری، دقت کنید، اگر علم اجمالی داری به این که یا زید قاتله یا امر، نمیدونی کدام، خوب دقت کنید، دیده بودی قتل رو، بعد کشته شده، کشته شدن بعد رو تو دیدی، قاتل رو هم دیدی، الان یادت رفته زید بود یا امر؟ علم اجمالی داری. یا ذهن قاصده یا امر. علم اجمالی داری به حادثه مقطوعه اجمال نسبت به فاعل قاتل. آیا میتونی تو محکم شهادت بدی؟ چون این علمی مجوز شهادت در محکمه هست که شما برید اونجا شهادت بدید به این که اما زیدون قاتلون و اما امرون، و قاضی هم بر این علم اجمالی شما بخواد ترتیب اثر بده. اینا دیگه تابع دلیلشه، بعد مسئله نظر فقهی بررسی بشه. توجه دارید قطع مأخوذ در لسان دلیل موضوعا للحکم خودش موضوع الحکم، سعه وزیغش رو باید با مراجعه به لسان دلیل مشخص کرد. مثل هر موضوع دیگر اگر حکم وجوب اکرام بار شده بر عالم، آیا هر عالم یا عالم عادل یا عالم عادل سید، خب بخواید هر چی بگید دائره موضوع رو هر چی بخواید مشخص کنید باید به اصلاح دلیل دیگه. اگر دلیل گفتی یا جب اکرام العلماء ممکن در باید گفتی عالم عادل ممکن عالم عادل، گفتی عالم عادل سید ممکن عالم عادل سید. تعیین قلمرو به موضوع با مراجعه به دلیل. قطع موضوعی اگر در لسان دلیل شامل علم اجمالی هم میشد، خب بار دیگه بعد لسان دلیل رو ببینید. اگر لسان دلیل شامل قطع تفصیلی فقط که در موضوع عقد شده، خب علم اجمالی محقق موضوع نیست. اون چه که در موضوع دخیل علم تفصیلیه، اون چه که شما دارید علم اجمالی. گاهی ممکنه علم اجمالی در موضوع عقد بشه، فقط علم تفصیلی رفض بشه، عقد نشه. بزن بگیم همش تابع دلیل، یعنی سری از اینجا میگذره. عبارت ببینید: ولابد قبل از تعرض به بیان حکم الاقسام که از صفحه 83 شروع میشد، از عرفته آخر صفحه، لابد من از تعرض به امرین. امر اول انک قد عرفت، در اول مسئله اعتبار العلم، اول بحث قصد، قد عرفت ان اعتبار القصد اعتبار لحاظ قصد قد یکون من باب محض کشف و طریقیت، فقط از باب طریقیت، فقط یکون من باب موضوعیت، به جعل من الشارع. این به جعل من الشارع رو اضافه میکنه، اشاره به بحث مفصلی داشتیم. قطع موضوعی ینار رو یدل جعل، اما قطع طریقی نه. طریقیت رو قابل جعل نبود، جعل بسیط، جعل مرکب، قابل جعل مرکب نبود، فقط قابل جعل بسیط بود. اما قطع موضوعی چرا؟ ینار رویت الجعل. گاهی هر گونه قطعی اخذ میشه، گاهی قطع خاصی اخذ میشه، از سبب خواست، از شخص خواست. ممکنه قطع مأخوذ اهم باشه از قطع تفصیلی و طریق و اجمالی، ممکنه مخصوص قطع طریق قطع تفصیلی باشه، ممکنه مخصوص قطع اجمالی باشه. ولی کلامانا بالاول بحثای اینجا خواهیم داشت، بحثای آینده، که این اجمالی مانع جریان اصول اولیه است یا نه. بحث در اینجا در قطع طریقی اجمالی است. از اعتبار العلم الاجمالی و عدمهی فسانی، اعتبار العلم الاجمالی و عدمه و عدم الاعتبار در ثانی در موضوعیش تابعون به دلالت مادن به علا جهدهی موضوعا، یعنی بحث اصولی نداره، بحثش فقهیه، بحث اصولی نداره، باید که فقه دنبال کرد اون حکمی که در موضوعش قطع مأخوذه. چه رقم قطعی مأخوذه؟ هر رقم قطعی، اهم از اجمالی و تفصیلی، یا فقط اجمالی یا فقط تفصیلی، از چه منشأی، از چه کسی، در چه زمانی، همه رو باید از بستان دلیل کشف کرد. اگر وجوب اکرام بار بشه بر عالم، شما بخواید دایره عالم رو مشخص کنید، او باید به اطلاق دلیل دیگه. چه عالمی؟ عادل یا هم بس عادل باست، سید یا هم بس سید و غیر سید، باید این دلیلش دیگه. قطع مأخوذ در لسان دلیل موضوعا، خب باید ببینید دلیل چجور اخذش کرده. فإن دل على كون العلم تفصیلی داخلا بالموضوع، خب دیگه علم اجمالی اگر برای شما محقق شد، موضوع محقق نیست. اگر وجوب اجتناب بار شده بر خمر معلوم به تفصیل، علم در موضوع اخذ بشه، اونم علم تفصیلی. خب اگر شما علم اجمالی دارید به خمریت مایعی، وجوب اجتناب نمیاد که، چون موضوع محقق نیست. بله وجوب اجتناب میاد اگر علم طریقی باشه. این که بگیم علم اجمالی به خمریت احد المایعین باعث وجوب احتیاط میشه، باعث میشه حق اجرای اصالت و طهارت در هر دو نداشته باشید، ایمان جایست که علم طریقیست اگر علم موضوعی باشه. و فرض کنید در لسان دلیل قطع تفصیلی در موضوع اخذ شده، شما که علم اجمالی دارید، خب موضوع وجوب اجتناب محقق نیست. موضوع وجوب اجتناب الخمر المعلوم به تفصیل فرضاً، اونجوری که اگر موضوع وجوب اجتناب خمر معلوم به اجمال باشه، علم اجمالی در موضوع اخذ بشه. اینو دقت کنید، آورو تو عبارت نیومده. اگر وجوب اجتناب بار بشه بر خمر معلوم بالاجمال، علم در موضوع اخذشون هم علم اجمالی. شما اگر علم تفصیلی دارید به خبریت این مایه، وجوب اجتناب نمیاد. موضوع وجوب اجتناب معلوم بالاجماله. خب وقتی بر موضوعی بار شد، اون موضوع کمترین تغییر بکنه حکم نمیاد. اگر علم تفصیلی در موضوع اخذ شده، علم اجمالی کار علم تفصیلی رو نمی کنه. اگر علم تفصیلی اخذ شده، علم اجمالی کار رو نمی کنه، اماره این کار اینا رو نمی کنه. قبلا همون دید امارات قایم مقام قطع موضوعی نمی شود. همون جوری علم تفصیلی قایم مقام علم اجمالی نمیشه در قطع موضوعی. قطع اجمالی قایم مقام قطع موضوعی نمیشه، هر موضوعی خودش یا خود شده. فإن دل على كون العلم التفصيلي داخلا في الموضوع مأخوذا في الموضوع، که كما لو فرضنا أن الشارع لم يحكم بوجوب الاجتناب الا اما علم تفصیلا نجاستو، این کمال لو فرضنا فقط فرد نیست، نراقی دقت کنید، نراقی که قبلا گفتیم نراقی و مرزا قمی در اطراف علم اجمالی احتیاط واجب نمی دونند. مناسبت می گفتیم اینو دیگه، گفتیم نراقی مرزا قمی میگن در اطراف علم اجمالی شما می تونید احد الانائین رو بخورید، هر دو رو هم ندارید. اینا خواهد آمد تو بحث براحت. یکی از توجیهات بگیم، یکی از ادله بگیم که برای حرف اینا هست اینه که در موضوع وجوب اجتناب علم تفصیلی اخذ شده، کل شیء لک حرام حتی تعلم الحرام، کل شیء لک حلال حتی تعلم الحرام منه بعینه. این روایت بگه هر چیزی بر شما حلاله تا حرام رو به عینهی بشناسی. در اطراف علم اجمالی شما حرام رو به عینهی نمیشناسی. وقتی نمیشناسینش به عینه میفته تو داخل مقیّا، کل شیء لک حلال حتی تعلم الحرام منه به عینه. شما اگر علم اجمالی دارید که حرام رو به عینه ای نمیشناسید، فرضنا رضا که فقط فرض نیست، بعضی گفتن هم شارع حکم نکرده به وجوب اجتناب الا از آن چه که علما تفصیلا نجاست رو یا حرمت رو. خب اگر اینجور باشه شما در جایی که علم اجمالی دارید یکی از این دو لیوان نجسه دیگه وجوب اجتناب نیست، چون وجوب اجتناب مال بول نیست، مال معلوم البولیت. اولا اون هم معلوم البولیه به تفصیل، معلوم البولیه به اجمال و مشکوک البولیه وجوب اجتناب نداره، فرض حالا فعلا فرض. این دل علا کون العلم تفصیلی داخل الموضوع فلا اشکال در عدم اعتبار علم اجمالی به نجاست. شما اگر علم اجمالی دارید که خوب نمیاد چون موضوع محقق نیست. او طرف هم گفتیم ان دل دلیل علی کون العلم اجمالی ماخوذن به موضوع محال که نیست، محال که نیست. مولا بگه وقتی لازمه بر تو اجتناب از بول که تو علم اجمالی به بولیت داشته باشی، اگر علم تفصیلی داشتی مانعی نداره، چون اگه محاله مانعی نداره مرتکب بشید، محال نیست، فقط دلیل بخواد که حکم رو مترتب کنه بر موضوع معلوم بالاجمال به نحوی که علم اجمالی در موضوع مأخوذ باشه. فان دل علی کون العلم الاجمالی داخلا فی الموضوع فلا اشکال در عدم اعتبار علم تفصیلی. اونجایی که در موضوع مأخوذه علم اجمالی هست، کمترین تغییر در ناحیه موضوع باعث انتفاع خود. فرض اینه که علم در موضوع مأخوذ، فرض اینه که میگه علم اجمالی پس تفصیلی کافی نیست، فرض اینه که میگه تفصیلی پس اجمالی کافی نیست. اونجوری که قیام الامارات کافی نبود وقتی که علم در موضوع مأخوذ بود. اگر علم حاصل از منشأ خاص مأخوذ بود، همون علم حاصل از منشأ دیگه فایده نداشت. هر موضوع خودش باید باشه تا حکمش بیاد. این مطلب اول. پس اگر میخواییم بعدا بحث کنیم آیا علم اجمالی منجز است یا نه، آیا مانع جریان اصول اولیه است یا نه، بحث بحث در علم اجباری طریقیه که خودش در موضوع مدخلیت نداره. طریق الان موضوعه، طریق الان حکمه. آنها مقرون به اجبار شد.
بفرم
میشه اینو مقبله. وجوب احتیاط مال کجاست؟ مثال خوبیه، البته باید لسان عدلت دید، ولی حالا قبل متیقن در سرحد فرض بگیرید، چون قطع موضوعیه یا طریقیست نمیشه تو اصول اظهار نظر کرد، بعد تو فقه رفت اون موضوع جزئی، دلیل اون موضوع جزئی رو دید ببینی چه خبره. ولی خب فرض خیلی قشنگیه، دقت کنید. شما اگر علم اجمالی دارید، نمازتون یا سه رکعت یا چهار رکعت، شک بین سه و چهار یعنی این دیگه، شک بین سه و چهار یعنی نمیدونم نمازم سه یا چهار، ولی یک از این هست. شما هم دارید نماز احتیاط دارید. اگر علم تفصیلی داری که نماز سه رکعت، خب باطل نماز دیگه. اگر حالا نگید باطل، علم تفصیلی داری نماز سه رکعت، خب باید یه رکعت دیگه متصلا بخونی، حق نماز احتیاط نداری که. جواز نماز احتیاط صلاتی است که علم اجمالی داری سه رکعت یا چهار رکعته، اما صلاتی علم تفصیلی داری سه رکعته که نماز احتیاط اونجا مشروع نیست. باید نماز سه رکعتی رو که میدونی سه رکعته، خب چهار رکعتش کنی. لذا اگر کسی شک کرد بین سه و چهار، اینو دقت کنید، این شاهد حکومیه. اگر کسی شک کرد بین سه و چهار، خب از نظر فقهی میگیم بنا رو بر چهار میگذاره، هزار شکسته رو نه رو نهست سلام میده، بعد از نماز خود دو رکعت نماز احتیاط بخونه. قبل از اینکه نماز احتیاط بخونه یادش اومد که نماز سه رکعت بوده، نماز باطله، باید اعاده کنی. نماز احتیاط خوندن وقتیه که شما اون شکتون برقرار بمونه. اگر قبل از نماز احتیاط یادت بیاد نماز خوندی سه رکعت بود، باید نماز دوباره بخونی، احتیاط دیگه مشروعیت نداره. ولی اگر نماز احتیاط رو خوندی بعد یادت اومد که نماز سه رکعت بوده، اون دلیل خاص داره که باید نمیخواد اعاده. این تنبیه اول. حالا عرض کردیم اگر تنبیه رو مطرح هم نمی کرد برام شیخ، خود به خود ذهنا میره سراغ علم اجمالی طریقی. اما تنبیه ثانی که مفصل تره، مطلبش زیاد نیست، مثالاش زیاده، عبارت زیاد شده مانه که مثالا زیاده، وگرنه مطلب خیلی کوتاهه. علم تفصیلی خب مفصل خوندیم طریقیتش ذاتیست، قطع طریقی تفصیلی طریقیت ذاتیست، از هر منشأی پیدا بشود باید ترتیب اثر بدی، لا اشکال فی وجود مطابقت قطع. اگر قطع پیدا شد به حکم شرعی یا به موضوع زی حکم شرعی، بیدرنگ حکم عقل عملی به وجوب طاعت میاد، لا اشکال فی وجوب مطابقت قطع. یعنی قطع پیدا کردن به حکم شرع به موضوع زی حکم شرعی، همان آمدن عقل عملی به صحنه برای انشاء لابدیت طاعت، همان لا اشکال در این دلیل می آورد لعنال قطعه به نفسهی طریق بود. قطع طریقیت ذاتی وارداتی نیست که حالت انتظاری داشته باشه. منتظر باشید ببینید این قطع حجت یا نه. او تو زنه که باید انتظار بکشی آیا این زن طریقیت پیدا کرده یا پیدا نکرده. اگر پیدا کرده یجب المتابعت و لا لا یجب. تو زن وجود متابعت حالت انتظاری داشت. شما زن به وجود عملی به حرمت عملی پیدا میکنی اینجوریست بگیم یجب المتابعت و از سر کنی. ببینی این زن دلیل اعتبار داره یا نه که طریقیت داده باشه یا دلیل اعتبار نداره که طریقیت نداره و متابعتم نمی کن. اما قطع اگر پیدا شد طریقیتش دادنی نیست، حالت انتظاری نداره. تا پیدا شد عقل به صحنه بیاد وجود دعاید رو انجام کنه. این اول سطر کتاب بحث قطع. حالا ته این مطلب فعلا برای اینه میگه یکی از منشأهای علم تفصیلی به حکمی یا به موضوع زیر حکم شرعیی علم اجمالی میتونه باشه. علم تفصیلی متولد از علم اجمالی علی قاعده لا اشکال فی وجوب متابعتی. مثال فراوان میزنه برای علم تفصیلی متولد از علم اجمالی. مثال روشنش در بین مثالایی میزنه این مثاله: واجد ایل منی به صوب مشترک. یه لباس رو زید و عمر هر دو پوشیدن، حالا منی در اون دیدم علم اجمالی دارن، یکشون جنوبه یکیشون به دیگری اقتدا کنه. علم اجمالی داریم به جنابت یکی، اما از این علم اجمالی متولد بشه علم تفصیلی به بطلان نماز مأموم. مأموم نمازش باطله، یا خودش جنوبه یا امامش. بشه علم اجمالی متولد از علم تفصیلی. این علم تفصیلی متولد از علم اجمالی، این علم تفصیلی رو علل قاعده باید بهش ترتیب اثر داد. باید ترتیب اثر داد یعنی چی؟ یعنی توی مأموم باید نماز اعاده کنی. لا اشکال فی وجوب متابعت القطع لأنه به نفسه ترقون لفاق من ای سبب حصل. یکی از اسبابم علم اجمالی میتونه باشه. این مقتضا قاعده است. علم تفصیلی متولد از علم اجمالی قاعدتا باید منشأ اثر باشه. حالا ایشون وارد میشه موارد فراوانی را ذکر میکنه در فقه که بر علم تفصیلی متولد از علم اجمالی ترتیب اثر ندادن فقها. اینا رو نمونه ها رو ذکر کرده باید بخونیم تو عبارت. نمونه هایش هم تو لمعه تو اسماء لمعه خوندید هر داری مثال میزنه. یک نمونهش اینه که خاطرتونه قطعا تو لمعه خوندید: اگر یک درهم من امانت گذاشتم پیش زید، دو درهم هم شما امانت گذاشتید، سه درهم پیش زید امانت بوده، یکی درهم من، دو تا درهم های شما، این امانت دار یکی از درهم ها را بدون افراد تبریک طلب کرده، یکی شد. الان علم اجمالی داریم اون درهم طلب شده همش یا درهم من بوده یا یکی از دو درهم شماست. علم اجمالی داریم دیگه. سه تا درهم بوده، یکیش تلف بوده، خب یا درهم من بوده یا یکی از دو درهم شما بوده دیگه. فقها گفتن بیایید اون درهم طالب را علیه ما حساب کنید بر هر دو. بن نسبه من یه درهم داشتم شما دو درهم داشتید، اون یک درهم طالب رو که بر ضرر هر دو محاسبه کنید، معلوم نیست از کدام. خب این علم مخالفت با علم از این متولد میشه علم تفصیلی، این مخالف واقعه. اون درهم طرف بوده یا از من بود یا از شما بود، الان یقین داریم از هر دو مون نبود. چرا ما گفتن خب کنید از هر دو؟ من هم نهای دیگری باید بخونیم این بارد. از ثانی تنبیه ثانی انهو ازا تولد من العلم الاجمالی العلم التفصیلی بالحکم الشرعی فی موردن، یا به موضوع زی حکم شرعی فرم وجب اتباع اون علم تفصیلی و حرمت مخالفتو لما تقدم من اعتبار العلم التفصیلی من غیر تقیید به حصوله من منشأ خاص. فلا فرق بین من علم تفصیلا به بطلان صلاتی بالحدث، کسی میدونه نماز باطله چون محدث بوده ای باید نماز شهاده کنه، و بین کسی که میدونه نماز باطل بوده حالا یا چون محدث بوده یا چون پشت به قبله بوده، بالاخره نماز باطل بوده دیگه، باید شهاده بود. البته نمیدونی کدامش بود ولی میدونی یکیش بود. فلا فرق بین من علم تفصیلا به بطلان صلاتی بالحدث او علم تفصیلا به بطلان صلاتی به علم اجمالی، علم تفصیلی به علم اجمالیه، به واحد مردد بین الحدث و الاستدبار پشت به قبله بودن. بالاخره میدونی نماز از باطل بودی حالا یا مجاهده بیکن باید اعاده بود. او بین ترک رکن و فعل مبتدع، میدونه نماز باطل حالا یا برای اینکه رکوع رو انجام نداده یا برای اینکه مثلا حرف زده با کسی کلام اینجا عمدن، او بین ترک مبت رکن و فعل مبت، او بین فقد شرط من شرایط نفس صلات نفسی و فقد شرط من شرایط صلات امامی مثل سلطه. تو که میدونی بالاخره یا خودت وضو نداشتی یا امامت، نماز تو رو میدونی باطله دیگه، تو وضو نداشتی نماز باطله، امام جماعت تو وضو نداشتی نماز تو باطله. بناهن علا اعتبار وجود شرایط امام فی علم المعموم، بنابراین که معتبر است وجود شرایط امام در علم، یعنی معموم باید بداند امامش وارد شرایط. خب تو میدانی حالا یا خودت این بناهن علا اعتبار وجود شرایط امام فی علم المعموم رو بعدن برامون به ساری زدیم مفصل مطرح کنه، بحث اقتدار هر احد و واجد منی به صور مشترک به دیگری، چون همونجا مخالف داره که صلات معموم رو صحیح بناهن علا اعتبار وجود شرایط امام از منظر معموم الى غیر ذلك. و بین جمله فلا فرق بین حاضر علم تفصیلی و بین غیره من العلوم التفصیلیه، الا انه مخاط بحث رو مطرح کنه نقض‌های فراوانی که در فقه هست برای این مطلب، الا انه قد وقع فی الشرع موارد و توهم و خلاف ذلك، خلاف این مطلب رو به وهم بیفکند حالا مواردش رو ذکر کرده. من ما حکم به بعضون فی ما اذا اختلافت الامت علی قولین، مطلبی که تو اواخر معالم مطرح کرده بحث اجماع، اجماع مرکب. اجماع دو رقم، اجماع مرکب داریم اجماع بسیط داریم. اجماع مرکب جایی که فقها دو گروه شدند هر دو اتفاق دارند بر نفی ثالثی، یک عده میگن جلسه استراحت واجبه، یک عده میگن جلسه استراحت حرامه، دیگه هر دو قبول دارن که مستحب نیست، استحباب میشه مورد اجماع. خب ببینید اذا اختلافت کل امت علا قولین، فقها و امت متفق شدن بر دو قول، ما علم اجمالی داریم بر بطلان ثالث، علم اجمالی داریم بر بطلان ثالث. در همین جا میگه بعضی از فقها فرمودن شما میتونید هر دو قول رو بذارید کنار برید سراغ اصل عملی. خب در اطراف علم اجمالی رفتن سراغ اصل عملی، حتی در مثل مثالی زدید میگه ظاهر بعضی کارا، این بعض رو نسبت به شیخ طوسی میدن، ولی شون هم گفته ظاهر و کلام شیخ در چنین مواردی حکم کرده به تخییر، و تخییر رو به عنوان حکم واقعی مطرح کرده نه حکم ظاهری. حالا تو ابتدای بحث براءت، تو ابتدای بحث استصحاب خواهد آمد، میشه یک عملی از نظر واقعی حرام باشه، از نظر ظاهری مباح باشه. جمع بین حرمت واقعیه اباحه ظاهریه ممکنه. عملی در واقع یا واجب است یا حرام است، نمیدونیم، یک از این دوتاست، ثالثی نیست. در ظاهر مباح باشه، عیبی نداره، اباحه ظاهریه با احد الحکمینی که حالا میدونیم در واقع یکیشون هست منافاتی نداره، بین حکم ظاهری و حکم واقعی تنافی نیست، چون در یک رتبه نیستن. این بحث مفصلی میطلبه سر جا خودش. اما میگه شیخ طوسی گفته اصلا تخییر واقعی، تخییر واقعی که دیگه یقین داریم کذب، یعنی واقعا شما مخیرید بین فعل و ترک یا به حسب ظاهر مخیرید. یعنی میگید ما میدونیم واقع وجوب یا حرمت، نمیدونیم، خدا به حسب ظاهر میگیم مخیر، ولی واقع هم الان ما هو علیه قائلیم. یه وقت در همچی ضربی میخواید بگید واقع تخییره، این که دیگه کذبه. قول به تخییر واقعی مخالف با علم تفصیلی متولد از علم اجمالی است. من هم ما حکم به بعضان فی ما اذا اختلافت الامت علی قولین، اجماع مرکب، ولم یکن مع احدهما دلیلان، مراد از دلیل مرجح، هیچ کدام مرجح نداشته باشه، چون میشه تعارض دیگه. تعارض گاهی بین روایتینه، گاهی بین دو گروه از فقهاست اتفاق دارن بر نفی ثالثی، خود اینا میشه معارض. ولم یکن معهدهما دلیلان، مرجحی نداشته باشه. در همچی جایی فرمودن یطرح القولان، هر دو قول طرح میشه، میذاریم کنار، میریم سراغ ثالثی. و یرجع الی مقتضی الاصل، اصل اولی. فإن اطلاقه، اطلاق این کلام بعض الفقها ها، یشمل ما لو علمنا به مخالفت مقتضی اصل الحکم الواقعی معلوم وجود بین القولین. ببینید این عبارت توضیح میخواد. یه وقت هست شما اجماع مرکب دارید علی قولین، اجماع دارید بر نفی ثالثی، اما احتمال بطلان هر دو را میدید. خیلی دقت کنید، فقها دو گروه شدن، اما احتمال هم میدم هر دو اشتباه کنن. اینجا که علم اجمالی نیست، اونجا ممکنه بگیم هر دو رو بذار کنار، برو سراغ اصل اولی. اما یه شامل جایی که بدانی یکیشون مصیبه در واقعه، حالا یه اینجا رو نمیدی شامل اینجا میشه. فإن اطلاقه، اطلاق این قول که میگه رجوع به اصلان شامل میشه و جایی را که بدانی مخالفت مقتضی اصل را به حکم واقعی معلوم وجود بین القولین. چطور هم چیزی ممکن؟ بل این بل رو دقت کنید، در قبل از بل میشه مناقشه کرد، در قبل از بل میشه مناقشه کرد، لذا میره سراغ این بل. رجوع به اصل عملی یعنی رجوع به حکم ظاهری، حکم ظاهری با حکم واقعی مخالف باشه عیبی نداره. میدونید موضوع حکم ظاهری بگید در موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی مأخوذه. الخمر حرام، حرمت حرمت واقعی است چون در موضوع شک مأخوذ نیست، اما مشکوک الخمریه، مشکوک الحرمه حلال. در موضوع شک اخذ شده، عیبی نداره یه چیزی به حسب واقع حرام باشه، ما خبر از واقع نداریم، اما به حسب ظاهر به مقتضای اصل عملی حلال باشه. این که قابل تحققه، حکم ظاهری از حکم واقعی مؤخره چون در موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی عقد شده. این بیانات اصول مظفر هم داشت. لذا این بند رو بیاره که دیگه مطلب رو محکم کنه. بر ظاهر و کلام شیخ القائل به تغییر و تغییر واقعی، یا تغییری که شیخ طوسی میگه تغییری است که از اصل عملی تغییر به دست میاد، او تغییر ظاهریه، او با حرمت واقعیه یا وجوب واقعیه قابل جمعه، مانعی نداره، عملی فعل واقع یا واجب است یا حرام، نمیدونیم کدامه، یکی از ایناست ولی نمیدونیم کدام. به حسب ظاهر حکم به تغییر بودی، اما بخواییم بگیم همینجا به حسب واقع تغییره، شما مخیرید بین فعل و ترک، مباح این عمل به حسب واقع شما مخیرید، تغییر واقعی میشه اباحه. در مباحات شما واقعا مخیرید بین فعل و ترک، این که دیگه درست نیست. بلکه ظاهر کلام شیخ غالب تغییر است، تغییر واقعی است، المعلوم تفصیلا مخالفت به حکم الله الواقعی فی الواقع. این یک مثال. مثال دیگه، و من حکم بعض به جواب ارتکاب کلم مشتبهن به شبهت المحصوره دفعتا او تدریجا. خب پاورم این گفته تو بحث براعت هم میاره هر به شیخ طوسی رو، قده شیخ طوسی. ایشون میگه در شبه محصوره، از البته شبه تحریمیه محصوره، میدونید یکی از این دوتا ظرف خمره، نمیدونید کدام میشه علم اجمالی به حرمت شبه محصوره. ایشون گفته که طبق اون نقلی که از قده دارن در بحث براعت، گفتن اصلا علم اجمالی باعث نمیشه برای منع از جریان اصول. شما در هر کدام اصل طهارت جاری کنید، اصل حل جاری کنید، مرتکب بشید. خب اشکال اینه که اگر شما اصل طهارت حل در هر دو جاری کردید خوردید، علم تفصیلی دارید به شرب خمر. البته علم تفصیلی متولد علم اجمالی. میگه این نداره حکم بعضی به جواز ارتکاب که در مشتبه این در شبه محصوله. حالا ارتکاب در قطعاً هر دوی دو لیوان رو برد و برد تو یک جا ببرد یا تبریجن، فانه قد يؤدي الى علم تفصيلي به فرمت او نجاسه. پای باعث علم تفصیلی میشه به نجاست یا فرمت. البته فرمت همه جاست، نجاست گاهی، فرمت همه جاست، نجاست گاهی. حالا مثالی زده، کما لبشترا بالمشتبهین بالمیته جاریتن، دو تا گوشت میدونی یکیش میته است، مشتبهین بالمیته، دو تا گوشت میدونی یکیش میته است، نمیدونی کدام. میگه جایز ارتکاب هر دو، جایز ارتکاب هر دو. حالا ارتکاب مثالی میزنه به فروش، اینه کرم بفروش، اونه کرم بفروش، هر دور بفروش. علم اجمالی داری یکیش بیع میت هست، پولی گرفتی مالک نمیشه، دیگه این بینه داره بفروش پولا رو بگیر، با این پولا برو یک کنیز بخر، یا اصلا میته ها رو بفروش در مقابل کنیز بگیر. خب شما یقین دارید این کنیز ملک شما نشده، لااقل بعضش، اون بعضش که در برابر میته بود، بانی که این میت، این کنیز رو حکم کردن به ملکیتش برای بایع، جواز مجامعت با اون عمه و کنیز، مخالفت با علم تفصیلی متولد از علم اجمالیست. چون یقین دارید این عمه همش ملک شما نشده، چون بعضش در برابر میته بود. کما لوشت را بخرم با مشتبهین بالمیته جاریه را، کنیزی را، دو تا گوشت را که میدونی یک میته است بدی یک کنیز در قبال بگیری، فا اینا نهنم و تفصیلا بطلان بیع را در تمام جاریه، در همش، در تمامش، لکون بعض سمنه ها میته، چون میدونیم بعضی از سمنش میته بود، پس همش که شما نشده، فنعلم و تفصیلا به حرمت وطنه ها، چون امه ملد شما نیست، مشاه، نهایت اینه که مشاه باشه، بعضش ملد شماست، بعضش ملد دیگری، ملد که مشاه رو هیچ کس حق تصرف نداره بدون اذن دیگری. ما ان القاعده به جواز الارتکاب لم یظهر من کلام اخراج و حاضر سود، قاعده به جواز که شیخ طوسیه میگه اینجا ها رو جائز میدونه. اساسا داریم کسانی که در اطراف علم اجمالی احتیاط رو واجب نمیدونن، بلکه نه بالاتر از اینکه احتیاط رو واجب نمیدونن، موافقت احتمالیه رو واجب نمیدونن، مخالفت قطعیه رو جایز میدونن. خب مخالفت قطعیه یعنی مخالفت با علم تفسیری متولد از علم اجمالی. این دو نمونه. چند نمونه دیگه ذکر کرده، از آخر میپردازه به راه حل. اینا رو چکار میگه؟ چند تا راه حل میگه به نحو متن خلو، که هر کدام از این نمونه ها میتونه با بعضی از اون راه حل ها جواب داده بشه.
میگه رجوع شاید موضوع اصل عملی. اصل عملی حکم ظاهری میاد، حکم ظاهری با حکم واقعی موجود در واقع که مخالف با این قابل جمع عیدی نداره، کسی به واقع حرام باشه و اصل و اصل براعت با حکم به ظاهر خلیت شکر زهی بند رو میاره. میگه بلکه شیخ توسی در همون جاها قائل به تغییر اونه، تغییر واقعی دیگه، تغییر واقعی یعنی اباحه واقعیه. خب اگر چیزی شما میدونید یا واجب است واقعا یا حرام، بعد بیایی بگید نه واقعا مباح است، که دیگه مخالفه معلومه.